چهل سال چهل گفتگو.
رضا مریدی فیزیکدان و سیاستمدار ایرانی تبار کانادایی است که 12 سال پیش به عنوان نماینده مجلس استانی اونتاریو انتخاب شد. رضا مریدی نخستین ایرانی است که در دولت کانادا به مقام وزارت رسید و پس از 2 سال به عنوان وزیر آموزش کالج‌ها و دانشگاه‌ها، مدت 5 سال نیز وزیر پژوهش و نوآوری در اونتاریو بود. رضا مریدی در سال 57 در ایران زندگی می کرد و 34 سال داشت. او اکنون در ریچموند هیل در استان اونتاریو زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با رضا مریدی از او درباره علت مهاجرتش به کانادا 1 دهه پس از انقلاب پرسیدم و همچنین انگیزش را از ورود به صحنه سیاست کانادا نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای مریدی، شما پس از دریافت مدرک فوق لیسانس تکنولوژی و دکترای فیزیک از دانشگاه برونل در انگلیس در سال 1976، یعنی در حدود 3 سال پیش از انقلاب، به ایران برگشتین و در مدرسه عالی دختران کار تدریس رو آغاز کردین. ابتدا از همون روزها شروع کنیم. چه می کردین و اوضاع به طور کلی در ایران به چه صورتی بود 3 سال پیش از انقلاب؟
سال 1976 که من به ایران برگشتم، در واقع اوج شکوفایی اقتصادی و فرهنگی ایران بود و خاطرم هست که در موقع اونقدر شغل در ایران زیاد بود، مؤسسات نمیتونستن این شغلهای خالی رو پر بکنن. برای خود من وقتی برگشتم ایران، از چندین دانشگاه، من جمله دانشگاه صنعتی آریامهر، دانشگاه ملی، مدرسه عالی پارس و وزارت نیرو کار بود، تا اینکه دوستی به من گفت که فلانی شما یه سری به دانشگاه فرای پهلوی بزنید، دانشگاه جدیدی هست و شهبانو مدرسه عالی دختران سابق رو تبدیل کردم به دانشگاه فرای پهلوی که به دختران ایران فرصت بیشتری داده بشه برای ادامه تحصیلات عالیه. وقتی من به اونجا مراجعه کردم، با استقبال گرم رئیس اون موقع دانشگاه زندیات دکتر کریم فاطمی، اونقدر من جذب کرد به خودشون که من دیگه موقعیت‌های بقیه از دست که ندادم، اونها رو رد کردم و در دانشگاه فرح پهلوی موقع شروع به کار کردم. دانشگاه جدیدی بود. بعد از یه چند ماهی بنده رو منصوب کردم به عنوان رئیس کتابخانه مرکزی این دانشگاه و من شروع کردم به در واقع تأسیس کتابخانه مدرنی در دانشگاه فرح پهلوی. موقع با حدود 25 نفر پرسنل که استخدام کردیم و طبقه‌بندی کتاب هاست، ما هر ماهی بیش از 1000 جلد کتاب از کتاب فروشی های معروف علمی دنیا، از چه امریکا چه اروپا، از سفارش میدیم، کتاب های فارسی هم میخریدیم. طبقه‌بندی برای اولین بار بر اساس طبقه‌بندی کتابخانه کنگره امریکا انجام میدادیم. به هر حال در زمان خیلی کوتاهی قبل از انقلاب ما تونستیم قریب بیش از 40,000 جلد کتاب های علمی در کتابخانه دانشگاه با کمک اساتید که اونها انتخاب میکردن کتاب های ما هم سفارش میدادیم طبقه‌بندی میکردیم. به هر حال کتابخونه تأسیس کردیم که بسیار جالب بود و خصوص از نقطه نظر طبقه بندی. بعد من خواسته شد که دپارتمان فیزیک رو تأسیس بکنم.
اتفاقا میخواستم همینو بپرسم آقای مریدی که چطور شد از دکترای فیزیک رفتین به سراغ کتاب و کتابخونه و حالا خوشبختانه دارین توضیح میدین که چگونه شد که بعد رفتین دوباره به سراغ فیزیک.
اصلا وقتی شروع کردم به کار، ایام تابستان بود و گاهگداری میرفتم کتابخونه این دانشگاه. دیدم که کتابخونه که هست بیشتر هم مال دوران مدرسه عالی دختران بود، یه مش کتابای افتاعی بود که اشخاص اهدا کرده بودن و کتابخونه در حد واقعی دانشگاه نبود. یه روز دکتر فاطمی من صدا کرد به دفترشون و گفت که شما میدونید که دانشگاه های دنیا رو بعد مبنای تعداد کتابخونه هاشون و کتابخونه هاشون میسنجن. گفتم بله آقای دکتر، کاملا صحیح میفرمایید. گفت ما میخوایم اینجا کتابخونه درست حسابی تأسیس بکنیم و میخوام که شما این مسئولیت رو به عهده بگیرید. گفتم آقای دکتر، من کتابدار نیستم، من فیزیکدانم. گفتم میدونم، فقط میخوام شما مدیریت بکنید و هر کاری خواستید، هر بودجه خواستید و کاری خواستید، تشکیلات اداری در خدمت شماست. بعد دیگه گفتم به چطوری من یه فکری بکنم. من رفتم یکی دو روز فکر کردم، دیدم که خب من اگر میخوام در این دانشگاه سازندگی بکنم و خدمت بکنم و 30 سال به این مملکت خدمت بکنم، واقعا همینطور که ایشون گفتن کتابخونه اولین ابزار هر دانشگاهی است که باید برقرار باشه. رفتم به ایشون گفتم چشم، من حاضرم. به هر حال من شروع کردم به کار در کتابخونه فقط به عنوان مدیر، ولی خب افرادی رو استخدام کردم. قبل از من فقط 2 نفر پرسنل داشت کتابخونه که یکیشون یه معلم بازنشسته بود، یکی از همین جوانهایی بودن که اونجا فارغ التحصیل خود مدرسه سالی دختران سابق بودن. به هر حال روزی که من از بعد از انقلاب کتابخونه رو به اصطلاح اومدم بیرون، 25 تا کتابخونه پرسنل داشت که 6 نفر از آنان درجه فوق لیسانس کتابداری داشتن. این نظر کتاب دانشگاه فرهنگ پهلوی بیشترین فوق لیسانس کتابداری رو داشت در بین حداقل در مقایسه با دانشگاه تهران، دانشگاه ملی ایران.
آقای مریدی، بپردازیم به همین انقلابی که اشاره کردین بهش. در زمان انقلاب 57 شما در ایران بودین، اوضاع احوال چطور بود؟ آیا اصولا تصور می کردین که پیش از انقلاب حکومت تغییر پیدا کنه و یک عده افراد انقلابی اداره ایران رو در دست بگیرن؟
به هیچ وجه همچین تصوری نبود. البته وقتی شلوغی‌ها در ماه خرداد خاطرم از شروع شد و به اصطلاح تظاهرات اینا شروع شد، خب همه فکر میکردن که نارضایتی هاییست که خب بعضی دارند و میگذره به قول معروف، ولی خب متاسفانه دیدیم که اینطور نشد و پشت سر هم همینطور تظاهرات ادامه پیدا کرد. واقعا کسی باور نمیکرد که خواسته های به حق مردم ایران از نقطه نظر رسیدن به آزادی و دموکراسی این چنین تحریف بشه و تبدیل بشه اون حکومت قبلی که طبیعتاً کامل نبود ولی به هر حال میتونست به اصلاحاتی برسه و تبدیل بشه به یک حکومت اصلاح ناپذیری که امروز 40 سال است در واقع ما باش مواجه هستیم در ایران.
و پس از انقلاب برخورد انقلابیون و مقامای تازه کار انقلابی با شما چطور بود و چه کار میکردین اون روزها؟
بعد از انقلاب خیلی داستان من زیاد برم تعریف کنم خدمتتون. در همون دانشگاه درست بعد از اینکه اصطلاح رژیم برگشت، من روزی نشسته بودم در دفتر کارم در کتابخونه، دیدم که یکی از همکارا اومد پیش من، ایشون رئیس دپارتمان شیمی بود، گفت که فلان این کاغذ امضا کن. گفتم این کاغذ چی هست؟ گفت می‌خوایم آقای دکتر نمازی رو معرفی کنیم به عنوان رئیس دانشگاه. گفتم آخه ایشون همچین صلاحیتی رو نداره. گفت چطور؟ داستانی برایشون تعریف کردم. گفت که در مملکت مگه نمیدونه انقلاب شده؟ گفتم چرا؟ گفت آقای دکتر نمازی با دکتر بهشتی که اون موقع خب اسمشون سر زبان ها افتاده بود که امام مسجد هامبورگ بود و فلان اینها و ایشون با اینا نزدیک هست. گفتم خیلی خب اگه این چنینه امضا کنیم. بعد آقای دکتر نمازی به هر حال شدم رئیس دانشگاه و اون موقع هم به اصطلاح دانشگاه انتخابی شد، بنده انتخاب کردم به عنوان رئیس دانشگاه علوم، اساتید و کارمندان و کارگران دانشگاه به اصطلاح. بعد از من یه چند ماه اونجا خدمت کردم تا اینکه اون انقلاب فرهنگی کذایی که شروع شد و کمیته های پاکسازی در دانشگاه رو افتادن. در دانشگاه فرهنگ پهلوی واقع بیش از شاید 70-80% اساتید رو با یک کاغذ یک خطی اخراج کردن و من هم یکی از اونها بودم. یادم میاد من بعد این دانشگاه تعطیل شد و گفتن هیچ احدی حق نداره پا به دانشگاه بگذاره. من بعد از 2 هفته گفتم برم یه سری به دانشگاه بزنم، برای اینکه مسئول دانشکده علوم هستم، آزمایشگاه شیمی ما داریم، بعضی از اینا توشون موادی هستن که یه مقداری دقت میخواد از نقطه نظر سلامتی و ایمنی این حرفا. من وقتی دانشگاه رفتم گفتم ببینم آقای دکتر نمازی رئیس دانشگاه هستن؟ گفتم بله هستن. رفتم دفتر ایشون، خب دانشگاه هم پرنده پرده میزد. وقتی داشتم میرفتم دفتر ایشون، یکی از مستخدمین یک پاکتی رو دست من داد و ایشون اشک تو چشمش جاری شد وقتی این پاکت رو به من داد. من بلافاصله حس کردم که این یک خبر خیلی بدیه. پاکت که باز کردم دیدم که بله یه خط نامه است که نوشتن که از خدمات دولتی منفصل میشوید و زیرش امضای آقای دکتر نمازی. بعد من که داخل اتاق شدم، آقای دکتر دمازی که این پاکت رو دست من دید واقعا صورتش سرخ شد و گفت که من مجبور کردم فلانی من این نامه رو امضا کنم. گفتم خب شما و من با هم چندین سال اینجا همکار بودیم، سوابق هم دیگر رو میدونیم. گفت نه من مجبور کردم، من یه کاری میکنم که این تغییر بکنه در آینده. گفتم به هر حال میدونی چیه، من عین این جمله رو بهشون گفتم، بعد از 40 سال جام قدیمی هنوز خاطرم هست. گفتم آقای دکتر دمازی من و همسال من نون خودمون و زن بچه‌مون هر جای دنیا بریم پیدا میکنیم، ولی من دلم به حال وطنم ایران میسوزه با کارهایی که شما خودت میکنید.
بله آقای مریدی، به هر حال شما با تمام مسائل حدود 11 سال پس از انقلاب به همراه خانواده از ایران خارج شدین و به کانادا مهاجرت کردین. اصولا چه عامل یا عواملی موجب شد که ایران رو ترک کردین؟
من سال 1987 در واقع 9 سال بعد از انقلاب از ایران خارج شدم با خانوادم. تو این 9 سال حقیقتا فکر میکردیم که خب مثل خیلی از ایرانی ها که خب حکومت تغییر میکنه، حکومت بهتر میشه، اصلاح میشه، این تندروها میرن، به هر حال مملکت مسیر نرمال و عادیشو پیش میگیره. بعد هی میدیدیم که روز به روز و ماه به ماه هیچ تغییری نه تنها اتفاق نمیفته بلکه بدتر میشه و حقیقتا به جایی رسیده بود که من گاهن حس میکردم که در وطن خودم غریبه هستم. من در غربت زندگی کرده بودم، در انگلستان هم که فرمودید در ابتدای صحبت به عنوان محصل زندگی کرده بودم، اونجا هم غریب بودم با خودم و خانواده‌ام، اون موقع هم با خانواده من در انگلیس بودم، ولی در وطن خودم من این احساس رو میکردم. بنابراین فکر کردیم که باید از ایران بریم دیگه، نمیتونیم در مملکت خودمون در خانه خودمون زندگی کنیم. اینه که من کاری پیدا کردم در دانشگاه کشور جزیره‌ای فیجی در نیمکره جنوبی که یک کشور جزیره‌ای است با زیر 1 میلیون نفر جمعیت، اون روی دانشگاه انگلیسی زبانی هست که انگلیس ها سالیان پیش تأسیس کردن. من به عنوان پروفسور در اون دانشگاه استخدام کردم و من با خانواده‌ام از ایران رفتیم کشور جزیره فیجی که 4 روز طول کشید تا برسیم به اونجا با هواپیما البته، و 2.5 سال اونجا بودیم تا از اونجا اومدیم کانادا.
در اینجا آیه مریدی از شما میخوام که 2 ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در جریان این گفتگو پخش بشه.
خیلی متشکرم. 2 ترانه که من خیلی دوست دارم، یکیش ترانه بوی موی جولیان با آواز استاد بنان اگر امکان داشته باشه، اگر نه مرثیه، و دومی اپرای کروغلی. اپرای کروغلی یا با صدای بلبل یا با صدای لطفیار ایمانوف.
اوندان مشکلدیر ایر دشمن لاکین کتیر بو görüşmek oldum bu yolda men öz özüme düşmen ayrı düştüm ondan ver ayrı düştüm ondan ver hey ondan ver hey ondan ver hey.
در اینجا گفتگو رو با آقای رضا مریدی ادامه میدیم. آقای مریدی، پس از رسیدن به کانادا به چه کاری مشغول شدین و چطور شد که به دنبال کار سیاسی رفتین؟
بعد اینکه من بسته وارد کانادا شدم دنبال کار میگشتم در یک مؤسسه به عنوان ساینتیست، به اصطلاح به عنوان متخصص علمی استخدام شدم، مؤسسه حفاظت در برابر تشعشعات اتمی کانادا. شروع به کار کردم در شهر تورنتو و بعد از مدتی به عنوان دانشمند ارشد و معاون اون مؤسسه منصوب شدم و 17 سال من در اون مؤسسه خدمت کردم. در طول این 17 سالی که اونجا کار میکردم در ضمن در جامعه ایرانی هم فعال بودم، در فعالیت‌های مختلف اجتماعی جامعه ایرانی، من جمله در مورد جمع‌آوری آنه برای بازماندگان زلزله بم و خدمات اجتماعی اینچنینی فعالیت میکردم. ولی در این حال مسائل سیاسی کانادا را هم دنبال میکردم و میدیدم که کانادا یک کشوری چند ملیتی و در این کشور چند ملیتی خب بعضی ملیت ها شناخته شده هستن و خیلی از ملیت ها شناخته شده نیستن و هر ملیتی واقعا اگر میخواد در این مملکت جز به اصطلاح اون شناخته شده ها باشه و جایی برای خودش داشته باشه، باید در مدیریت این کشور دموکراتیک به نحوی سهیم باشه. و سهیم شدن در مدیریت در واقع این است که خب افراد اون جامعه داخل فعالیت سیاسی بشن و بتونن اون نقش رو ایفا بکنن. از روی نقش من در حزب لیبرال کانادا فعال شدم و بعد از مدتی از من خواستن که در انتخابات شرکت بکنم، تا اینکه در سال 2006 داخل گود فعالیت‌های سیاسی رسمی شدم در کانادا، در حالی که چند سال قبل از اون هم فعال بودم منتها در پشت صحنه.
همونطور که اشاره کردین، به هر حال شما در حدود 17 سال پس از مهاجرت به کانادا، یعنی در سال 2007 با اکثریت آرا به عنوان نخستین نماینده ایرانی وارد مجلس اونتاریو شدین که رسانه‌های کانادا اون رو یک پیروزی تاریخی خوندن. آیا اصولاً فکر می‌کردین که در انتخابات پیروز بشین و پس از انتخابات چه احساسی داشتین؟
قبل از انتخابات حقیقتا من حس می کردم که در این انتخابات من پیروز خواهم شد، برای اینکه در طول انتخابات من در خونه های زیادی رو زدم در منطقه انتخابی خودم و برخوردی که مردم با من داشتن می دیدم که نظرها مساعده، من به احساس کلی داشتم که احتمال زیادی انتخابات رو خواهیم برد، ولی خب تا روز انتخابات قطعا کسی نمی تونه با قاطعیت بگه که حتما انتخابات رو خواهم برد. ولی یادم میاد وقتی همون شبی که به اصطلاح انتخابات رو بردیم و ساعت 9 شب 9:30 شب نتیجه انتخابات معلوم شد و من رفتم توی اون محل یک رستوران ایرانی که ما اونجا برنامه جشنی به اصطلاح برگزار کرده بودیم، وقتی من وارد اونجا شدم دیدم که حداقل 500-600 نفر بیشترشون هموطنان ایرانی اونجا جمع شده بودن، از جاهای مختلف شهر اومده بودن، غیر ایرانیان هم کم نبودن و خب اونجا طبیعتاً احساس بسیار خوبی به من دست داد، به این معنا که خب اولین بار یک ایرانی، حالا اتفاقا اون ایرانی شخص من بود، ولی یک ایرانی برای اولین بار تونست وارد به مجلس قانونگذاری نه تنها در کانادا بلکه در کل قاره آمریکا بشه. ما در قاره آمریکا هیچ ایرانی نداشتیم که در مجلس قانونگذاری بتونه حضور داشته باشه و اولین بار در کانادا این اتفاق افتاد که فکر میکنم حادثه خیلی خوبی بود.
آقای مریدی، به هر حال اگر در ایران باقی میموندین، آیا احتمال داشت که به سیاست بپردازین و مثلا کاندیدای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی بشین؟
ابدا. من به هیچ وجه در سیستم جمهوری اسلامی نه اونها به من اجازه میدادن که من در یک همچین فعالیت های داخل بشم و نه خود من دلم میخواست و میتونستم این کار را انجام بدم. به هیچ وجه در سیستم دیکتاتوری جمهوری اسلامی انتخاباتی وجود نداره، مجلسی وجود نداره، اصلا معنی نداره. اون چیزهایی که تو ایران هم اینا دارن انجام میدن، مثل مجلسی که درست کردن، انتخاباتی که درست کردن، اینا همه یک ظاهر کاسمتیکی هست، در واقع معنی و مفهوم حقیقتا نداره انتخابات در یک همچین سیستمی.
آقای مریدی، شما که در حدود نیمی از زندگیتون در کانادا بوده و نیمی دیگر هم تقریبا در ایران زندگی کردین، اصولا چه تفاوتهایی بین ساختار حکومتی در ایران و در کانادا میبینید؟
خب تفاوت از زمین تا آسمانه. در ایران حکومت دیکتاتوری مذهبی بر مبنای فرقه ولایت فقیه از مذهب شیعه دین اسلام هست. در کانادا در واقع ما دموکراسی و آزادی داریم، مملکتی که یک ایرانی مسلمان زاده و مسلمان اهل ارومیه از کشور عزیز ایران میاد در کانادا، بعد از 17 سال میشه نماینده مجلس و بعد میشه وزیر دولت. خب ما در ایران خودمون همین هموطنان افغانی رسلی که در ایران هستن هنوز به اینا تبعیت به خیلی هاشون ندادن، تا چه رسد که یکی از همینا بتونه روزی بیاد در ایران بشه نماینده مجلس یا وزیر. یا از هموطنان ارامنه ما، از هموطنان آسوری ما، از هموطنان مسیحی ما، از هموطنان باهایی ما، کدوم یکی از ایران میتونه یک مقام بالای دولتی داشته باشن؟ هیچ کدوم. بنابراین مقایسه بین سیستم حکومتی کانادا و سیستم حکومتی ایران واقعا اصلا مقایسه وجود نداره، کاملا در دو قطب کاملا متقابل هم هستن.
آقای مریدی، حالا میرسیم به اینجایی که اصولا به تصور شما فکر میکنید که مشکل اصلی در ایران چی هست و چرا ایرانیان پس از بیش از 100 سال هنوز نتونستند به دموکراسی دست پیدا کنند؟
من فکر میکنم که یکی از مشکلات ما در ایران این هست که مسئله فرهنگی و مسئله مثلا آموزش عمومی هست. عامه مردم ما اون آموزش سیاسی لازم رو حقیقتا ندارن و حکومت‌های گذشته هم در دوره پهلوی هم یا در دوره قبل از اون دوره قاجار هم نشده مردم رو به اصطلاح آموزش سیاسی بدن که بتونن با مسائل سیاسی مملکت آشنا بشن. این یک. عامل دوم مسئله دین هست. متأسفانه ملایان در طول این سالیان سال یا قرن‌ها از زمان به خصوص صفویه مملکت ایران در واقع از نظر حکومتی ملایان نقش بسیار بسیار بزرگی داشتن در جامعه و این نقش باید تغییر پیدا بکنه و تغییر پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم حکومت جمهوری اسلامی در واقع پایانی است بر اون چیزی که در زمان صفویه شروع شده در جامعه ایران و این تحول به هر حال به وجود خواهد آمد.
آقای موردی، این رو هم اضافه کنم که شما از سال 2014 تا 2016 وزیر آموزش کالج‌ها و دانشگاه‌ها و مدت 5 سال هم وزیر پژوهش و نوآوری در اونتاریو بودین، ولی اینجا میخوام بپردازم به مسائلی چون نقض حقوق بشر در ایران که شما در این زمینه هم فعالیت‌هایی کردین. از این جمله هست که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 و اعتراض‌ها در مورد چندین نمونه از نقض حقوق بشر در ایران توماری رو به مجلس اونتاریو ارائه کردین. نتیجه این کار چی بود؟
خب نتیجه فعالیت‌های به اصطلاح حقوق بشری بنده و خیلی از ایرانیان در اینجا این بود که ما میبینیم اولا صدای مردم ایران به گوش هموطنان کانادایی ما رسیده. اونا میدونن که در ایران حکومتی بعد 80 میلیون ایرانی حاکمه که زندانهاش پر از زندانیان سیاسی است. زنها در زندان ها هستن، بچه ها در زندان ها متولد میشن، بچه ها در زندان ها بزرگ میشن. اینجا یک مؤسسه اومده بودن با من صحبت میکردن، میگفتن فلانی ما میخوایم آنه جمع کنیم که در زندانهای ایران بریم مهد کودک باز بکنیم. گفتم مگر هم چیزی هست؟ گفتم بله، بچه ها تو زندان ها هستن، مادرها بچه هاشون تو زندان ها میزن یا بعضی از مادرها با بچه میرن تو زندان. ببینید یک همچین اتفاقاتی در مملکت ما در زادگاه عزیز ما ایران در اتفاق میفته. صحبت امروز دیروز هم نیست، 40 سال است که این داستان ها ادامه داره و دنیای آزاد، دنیای متمدن باید آگاه بشن از اون چیزی که در اون مملکت میگذره با کمال تأثر و تأثر. فعالیت‌های حقوق بشری ایرانیان در خارج از ایران حداقلش این بوده که مردم دنیا آگاهی پیدا بکنن از اتفاقاتی که افتاده در ایران و میفته.
آی موریدی،
نتیجه یک جزیره این بود که یکی از دانشگاه‌های کانادا خانم نسرین ستوده درجه دکترای افتخاری دادن.
موردی، شما در مورد کشتار تابستان سال 67 در ایران هم تلاش کردین و قانونی رو در مجلس اونتاریو به تصویب رسوندین که این کشتار رو جنایت علیه بشریت تلقی کنند. چرا اصولاً با این گونه مسائل برخورد می کردین و علاقه نشون می دادین؟
مسائل حقوق بشر باید مورد علاقه هر انسانی باشه. ما ها انسان هستیم، با هر تفکر سیاسی، با هر تفکر مذهبی، همه ما باید نسبت به تصویر حقوق هم نوعان خودمون، حالا چی میخواد ایرانی باشن، چی میخواد مسلمان باشن، غیر مسلمان باشن، غیر ایرانی باشن، باید نسبت به همه شما باید حساس باشیم. وقتی ما میبینیم که در ظرف 3 ماه در تابستان 1988 به فرمان آیت الله خمینی هزاران هزار انسان رو با محاکمات چند دقیقه‌ای واقعا قتل عام میکنن و جنازه اینها رو میبرن در یک جاهای گمنامی دفن میکنن بدون اینکه به خانواده هاشون بگن، با این حالت واقعا بربریت، خب چه میشه کرد؟ این دیگه اسم این حرکت چی هست؟ آیا حیوانات همچین با خودشون با هم نوعانشون رفتار نمی کنن اینجوری. چرا انسان ها اینجوری رفتار می کنن؟ بنابراین ماها باید عکس العمل نشون بدیم، همه انسان ها باید عکس العمل نشون بدن. و خوشبختانه اون لایحه در پارلمان کانادا با تایید هر سه حزبی که در اون پارلمان حضور دارن، هر سه حزب در پارلمان به این لایحه رأی مثبت دادن و اون حرکت ناجوانمردانه که در 1988 یا 1967 تابستان اون سال اتفاق افتاد، اونو محکوم کردن به عنوان جنایت علیه بشریت. در خود ایران ما میبینیم آیت الله منتظری، یار نزدیک آیت الله خمینی و جانشین و ولیعهد ایشون، ایشون هم اعتراض کرده، واقعا نام نیکی از خودش به جای گذاشت، حداقل در این مورد به خصوص. ولی خب خیلی ها سکوت کردن با کمال تأسف.
آقای موردی اشاره کردین کوتاه و اینکه دولت کانادا از منتقدان جدی حکومت جمهوری اسلامی هست و روابط دیپلماتیک بین دو کشور متوقف شده. آیا شما خودتون رو از کسانی میدونید که در این مسئله نقش مؤثر داشتین و در واقع مقامهای کانادایی رو تا حدی متقاعد کردین که با حکومت تهران برخورد کنن؟
وقتی مخاطب زهرا کاظمی رو در زندان ادین با اون وضع فجیع کشتن و بعد حتی حاضر نشدن جنازه ایشون رو به پسرش که مقیم کاناداست تحویل بدن، همون موقع دولت کانادا در دست حزب محافظه‌کار بود، آقای هارپر نخست وزیر کانادا از حزب محافظه‌کار در دست کار بودن و اونا به فاصله خودشون تصمیم گرفتن و روابط دیپلماتیک رو قطع کردن. نه من نقش خاصی نداشتم، تصمیم بود که خود نخست وزیر گرفت و روابط رو قطع کردن. بعد از اون تصمیم به من اطلاع دادن تلفنی.
و سوال نهایی آقای مریدی، آینده ایران و مردم ایران رو به طور کلی در کوتاه مدت یا میان مدت چطور میبینید و آیا به نظر شما ایرانیان میتونن در این مدت به دموکراسی دست پیدا کنن؟
ایرانیان قطعا میتونن به دموکراسی دسترسی پیدا بکنن، ولی لازمه رسیدن به دموکراسی این است که احزاب و گروه های سیاسی و همینطور افراد با تفکرات سیاسی متفاوت باید همدیگر رو بپذیرن. دموکراسی وقتی معنی پیدا میکنه که شما حزب مخالف یا فرد مخالف داشته باشید، اگر همه بخوان یک جور فکر بکنن این میشه جمهوری اسلامی. بنابراین احزاب و گروه های اپوزیسیون باید همه همدیگر رو بپذیرن، باید همه با همدیگر کار بکنن و بدونن که استقرار دموکراسی در ایران لازمش همکاری و همراهی و همفکری، نه به اون معنایی که با هم ائتلاف بکنن، ولی به هر حال همکاری احزاب و گروه های اپوزیسیون. و خود مردم هم باید اطلاعات علمی و سیاسیشون رو بیشتر بکنن و مسئله دین و مذهب رو از سیاست کاملا با جدا بکنن. دین یک مسئله کاملا خصوصی است و هیچ احدی حق نداره در مورد حتی دین کسی دیگری دخالت بکنه. دین و مذهب رو از سیاست کاملا باید کنار بگذارن و مسائل سیاسی در واقع میشه مسئله مدیریت جامعه، مدیریت کشور، اون هم توسط احزاب و گروه های سیاسی که مردم در انتخابات آزاد بهشون رأی میدن. من قطعا میدونم ملت ایران، کشور ایران به دموکراسی و آزادی خواهد رسید، منتها خب مقداری طبیعتا طول خواهد کشید. کشورهای اروپایی هم مثلا انگلستان که مهد دموکراسی هست، خب سالیان سال طول کشید تا رسیدن به اینجا. تا در کشوری مثل انگلستان انقلاب اونجوری اتفاق نیفتاده، در واقع این تحول به تدریج بوده، ولی در بعضی کشورها خب میبینیم که با انقلاب و شورش این اتفاقات به مرحله انجام رسیده.